بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شب وفاة شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها هست. عرض تسلیت و محضر حجت ابن الحسن و جلب عنایات خاصه اون حضرت به این محفل به این دست جمع همه سرورانم بی دریغ صلواتی هدیه بفرمایید. محمد و آل
محمد عجل فرج.
بحثی که ما در این سلسله جلسات پیرامونش حرف زدیم از دو جلسه گفتگو واقع شده پیرامون اصولیه که در زندگی ولایی باید باشه. زندگی امیرالمؤمنینی و زندگی اهل بیتی فرق داره با اون زندگی که اهل بیت علیهم السلام درش نیستن. ما وقتی صاحب داریم باید ببینیم صاحبان ما اولیاء ما چه اصولی رو در زندگی ما خواستن، اصولی که هم خودشون رعایت کردن و هم از شیعیان و پیروانشون طلب کردن. دو اصل رو بیان کردیم، اصل اول اصل تبعیت و اصل دومی که ازش دم زدیم اصل صداقت. امشب سومین اصل رو انشاءالله بحث خواهیم کرد، اصلی که به قدری مهمه. خدا میدونه اگر به این اصل بیتوجهی بشه حاصل این بیتوجهی چیزی غیر از غارت و جرم و جنایت و گناه و فساد و پلیدی نیست. یعنی وقتی که این اصل جا میفته میبینیم بله، دلیل خیلی از مشکلات امروز دنیا همینه. خدای متعال در سوره مبارکه بقره آیه 229 میفرماید الطلاق مرتان، میفرماید طلاق دوبار مجازه. یعنی چی دوبار مجازه؟ طلاق رجعی. در دوران عرب جاهلی سنت ها و رسومی بوده وقتی که یک آقایی میخواست همسرش رو آزار بده، اذیت بکنه، شکنجه روحی بده، میرفت زنش رو طلاق میداد. یه چند وقت میگذشت دوباره برمیگشت سر خونه زندگیش. این مرده برمیگشت میگفت دوباره میخوایم زندگیمون رو ادامه بدیم. چند روز دوباره باش زندگی میکرد بازم طلاقش میداد. دوباره یه مدت میگذشت برمیگشت سر زندگیش. هیچ زنم اصلا اختیاری نداشت، صلاحی نداشت. یه چند وقت دیگه با هم زندگی میکردن دوباره زن بیچاره رو طلاق میداد. همینجوری چندین بار این طلاق و رفت و برگشت رو هی انجام میداد. وقتی زن هم در یک فشار روحی روانی قرار میگرفت آزار میدید. بعد از اینکه پیغمبر اومد و اسلام رو ابلاغ کرد یه عده‌ای از تازه مسلمونا که هنوز اون روح جاهلی تو وجودشون باقی مونده بود از همین حربه برای اذیت کردن خانوماشون استفاده میکردن. خدا آیه نازل کرد الطلاق مرتان، طلاق رجعی فقط دوبار جایزه. اگه بار سوم طلاق دادی دیگه نمیتونی برگردی مگه با شرایطی، میشه طلاق سوم. این طلاق رجعی رو خدا میفرماید فقط دوبار جایزه. بعد ادامه آیه میفرماید فامساکن به معروف، اگه میخوای با زنت زندگی بکنی درست به معروف شایسته رفتارت صحیح، نه اینکه بخوای زنهای اذیتش بکنی آزارش بدی، یا معروف با همدیگه زندگی بکنین رفتار ناشایست ازتون سر نزنه. خودمونی اگه بخوایم بگیم مثل آدم با هم زندگی بکنید، یا اگرم میخواید جدا بشید تصریحون به احسان، خیلی تعبیر قشنگه. میفرماد اگرم میخواید جدا بشید به احسان، احسان بکنید. احسان از معروف هم بالاتره. وقت مفسرین ذیل همین آیه توضیح دادن، یعنی احسانی که خدا بیان فرموده یعنی حق زنتو کامل بهش بده، مهریهشو بده، حقشو نخور. اگه چیزی تو این زندگی متعلق به این همسره بهش بده، اذیتش نکن، بعد پشبندش نکنه، پشت سرش هم بد و بیرا بگی. حالا که از هم جدا شدین فرصت ازدواج مجدد رو از طرف مقابلت نگیر. چیزی بوده که گذشته، کسی هم میخواد تحقیق بکنه از کانال دیگه، از ناحیه دیگه تحقیق بکنه، تو چیزی نگو. این تصریح به احسان یعنی این. ادامه آیه خدای متعال میفرماید و ان خفتم ان لا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به. خدا یه تدابیری میکنه، چون بنای خانواده اونقدر ارزشمنده، خدا راضی نیست همینجوری از هم پاشیده بشه. یه تدبیری میکنه که این زندگی از هم نپاشه. میگه حالا اگر تصمیم گرفتن بزرگان قوم، بزرگان فامیل، اون کسانی که مشاور این زن و شوهرن، دیدن نه اگه اینا با هم زندگی بکنن زندگی خوشی نخواهند داشت، و حدود الهی رو هم زیر پا میگذارن. اگه دیدید اینجوری اوضاع، عیب نداره بذارید از هم جدا بشن. تلکه حدود الله، این حدود الهیه. فلا تعتدوها، از این حدود الهی تجاوز نکنید. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. اگر کسی از این حدود الهی تجاوز کرد، وقت این انسان مصداق اتم و اکمل ظالمه، او در زمره ظالمین قرار میگیره. ظالم چه کسیه؟ همونی که خدا در سوره هود صریحاً میفرماید الا آگاه باشید، لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمینه. اون اصلی که انشاءالله امشب میخواییم دربارش حرف بزنیم، پیرامون یک مفهومیه که خدا تو همین آیه 229 از سوره مبارکه بقره 4 بار به من و شما هی تأکید میکنه و معرفیش میکنه. این مفهوم چیه؟ حدود الله. خدا از یک مفهومی اسم میبره، میفرماید حدود الله. حدود الله یعنی مرزهای خدا. مرزهای خدا یعنی چی؟ مفسرین ذیل همین آیه فرمودن مرزهای الهی یک تعبیر لطیف و دقیقیه از قوانین الهی، از احکام الهی. خدا احکام و قوانینش رو مرز معرفی کرده، میفرماید اینها مرزهایی، نکنه از این مرزها تجاوز بکنید، نکنه مرز شکنی بکنید. اصلی که امشب میخوایم پیرامونش بحث بکنیم و اصل حاکم بر زندگی اهل بیتیه، اصل مرزبانیه. هیچ مؤمن، هیچ شیعه، هیچ پیرو امیرالمؤمنین رو شما نباید، نمیتونید پیدا بکنید اگر واقعا شیعه باشه و به این اصل پایبند نباشه. نمیشه. زندگی اهل بیتی حاکم بر زندگی اصولیه، یکی از این اصول هم اصل مرزبانیه که همه عرصه های زندگی بشر رو هم در بر میگیره. خدا هم در قرآن این اصل رو از زندگی مؤمنین این چنین توصیف میکنه، میفرماید اصلا صفت مؤمن همینه، صفت مؤمن همینه. سوره توبه نگاه بکنید، حالا آیش رو الان یادم رفته ولی هلوش آیه 120، خدای متعال صفات مؤمنین رو معرفی میکنه، میفرماید التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر. اینا صفات مؤمنینه که حالا من نمیخوام بپردازم چون بحث ما یه قدری طول و تفصیلش زیاده. و الحافظون لحدود الله، این صفت مؤمنه. انسان مؤمن حافظه، پاسدار مرزهای الهیه، حواسش هست، هم مرزها رو میشناسه، از این مرزها عبور نمیکنه، همین که از این مرزها حراست میکنه. اگه یه جایی ببینه کسی داره مرز شکنی میکنه، آقا ساکت نمیشینه، بی تفاوت نمی ایسته، میره تذکر میده مرز خدا داره شکسته میشه. همون کاری که به نحو اتم و اکملش سید الشهدا علیه السلام انجام داد، همه ی هستیش رو برای حفاظت و حراست از مرزهای خدا داد. وقتی که آقا را افتاد صدا زد آی خدا، تو شاهدی که من حسین نه برای ثروت، نه برای قدرت، نه برای مال و مکنت، برای هیچ کدوم از اینها قیام نکردم، ولکن لنری المعالم من دینک، من راه افتادم تا پرچمهای دین و دیانت، همون مرزهای تو نگه داشته بشه، از این مرزها حفاظت بکنم. همون کاری که امام حسین علیه السلام انجام داد. این مرزها هم گفتیم همه شؤونات زندگی انسان رو در بر میگیره. خب ما میجونیم داریم قدم قدم جلو میریم. چه مرزها، چه شؤونی، همه شؤون. از عرصه فردی گرفته، از عرصه اجتماعی گرفته، از عرصه قضایی، نظامی، سیاسی، مدیریتی و حکومتی، فرهنگی، عبادی، همه اینها رو در بر میگیره. برای اینکه بحث واضح‌تر بشه من از عرصه فردی شروع میکنم. مرزهایی که در حیطه فردی وجود داره، هر کدوم از من و شما این مرزها رو داریم و حواسمون باشه. آقای عالم سید المسلمین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود اکرم نفسک عن کل دنیت. آی انسان، آی شیعه امیر المؤمنین، حواستو جمع کن، چنان این جانت رو گرامی بدار که به خاطر دنیا و به طمع دنیای ناچیز این نفس رو خارش نکنی، به دناعت و پستی دست نزنی. یکی از مرزهای الهی، آقا ما یه شخصیتی خدا بهمون داده، از این شخصیت نه حق داریم خودمون رو پایین تر ببریم، نه حق داریم خودمون رو بالاتر ببریم. یه حیطه فردی تعریفش اینه. خودمون رو پایین تر ببریم یعنی چی؟ باز من توضیح بدم. امیر المؤمنین فرمود فَإِنَّكَ لَن تَعْتَاذ بِمَا تَبْزُلُ مِن نَفْسِكَ عِوَزَا. تو اگر برای دنیا تن به خاری و خفت بدی، هر چی هم به دست بیاری، آقا ثروت میخوای به دست آوردی فرزند، پست و مقام میخوای به دست آوردی فرزند، هر چی هم به دست آوردی ها، این عوض درخوری در مقابل اون چیزی که دادی نیست. تو کرامتتو شکستی، تو حریم الهیت رو زیر پا گذاشتی. برای اینکه باز اینو واضح ترش بکنم، ببینید آقا در معاملات ما یه عوض داریم یه معوض. اگه شما میرید یه سیب زمینی بخرید، یعنی آقا کیلو چنده؟ میگه 5000 تومان. یک کیلو سیب زمینی 5000 تومان، یک کیلو میگیرم، این معوضه. عوض چیه؟ عوض اون 5000 تومانی که من به فروشنده میده، میشه عوض و معوض. وقت اگر یک کسی یک کیلو سیب زمینی رو به قیمت 100000 تومان خرید، الان بین عوض و معوض هیچ تناسبی نیست، این معامله‌ای که کرده معامله پرضرر و پرزیانیه، اشتباهه. حالا از این بالاتر بریم، اگر یک کسی یه موتور گازی، خب به این مثال دقت بفرمایید، یه موتورگازی 200000 تومانی رو بابتش 500 میلیون تومن پول بده، عوض 500 میلیون، این چه کرده؟ زیان محض کرده. اگر به او تهمت سفاهت نزنم، میگن اصلا یه آقا نادونه، اگه کسی برای یه موتورگازی 200000 500 میلیون پول میده. حالا بالاتر، اگه یه کسی برای همین موتورگازی 200000 تومانی 5 میلیارد تومن پول بده، قطعا میگن این سفیهه، یه اختیار تصرف در اموالش هم نداره، این سفیهه، این نادانه. اگه کسی برای رسیدن به دنیا هر چی که میخواد باشه، خونش، ماشینش، پستش، اصلا کل دنیا، از این کرامت نفسش گذشت، خودش رو به خاری زد، خودش رو پس کرد، مثل همین سفیه میمونه که قدر خودش رو ندونست، قدر پولش رو ندونست، 5 میلیارد تومان بابت 200000 تومان یه جنس 200000 داد، مثل همین میمونه. قیمت هر کاله دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. بعضیا قیمت کالاهای مختلف تو بازار رو میدونن، اما قدر و قیمت خودشون رو نمیدونن. حیطه فردی داریم میگیم دیگه، این مرزها رو تشخیص بدیم. مرز چیه؟ در حیطه شخصی من، آیا من اجازه دارم هر کاری برای رسیدن به دنیا انجام بدم؟ قطعا نه، باطله. و اصل حاکم بر زندگی ولای اینو میگه، اصل مرزبانی، تو یه مرزی داری، یه حدی داری، نه حق داری از این حدت خودت رو پایین تر بکشی، نه حق داری از این حدت خودت رو بالاتر ببری. برای رسیدن به دنیا نمیشه هر کاری که. بریر ابن خزیر همدانی رحمت الله علیه از اصحاب خاص امام حسین روز عاشورا نگاه کرد، دید ناله العطش از خیام امام حسین بلنده، نتونست توان بیاره، گفت آقا من معلم مردم کوفه بودم، معلم قرآنشون بودم، به گردن اینا حق معلمی دارم، به من اجازه میدید برم با اینا حرف بزنم، بلکه اقلا راه آبو باز بکنن، بچه ها تشنن، لباشون خشکیده است. امام حسین علیه السلام بهش اجازه داد. بریر ابن خزیر راه افتاد، رفت سمت لشکر کوفه، تا دیدن بریر اومده گفتن چه میخوای؟ آیا میخوای جنگ بکنی؟ گفت نه، به قصد جنگ نیومدم، برای مذاکره اومدم. چی میخوای؟ با کی میخوای حرف بزنی؟ با عمر سعد. گفتم باشه، بریم به عمر سعد خبر بدیم، یه بد میگیم. تا رفتن پیش عمر سعد بهش گفتن بریر اومده میخواد با تو دیداری داشته باشه. گفت اشکال نداره، بگید بیاد. بریر راه افتاد و اومد داخل لشکر عمر سعد، یه نگاه کردید اینا یه سطلای درست کردن و توش آب ریختن و اسباشون از این آبها میخورن، جگرش آتیش گرفت. جلوتر رفت نزدیک خیمه عمر سدید، اطراف خیمه پر از مشک آبه، بیشتر سوخت. وقتی داخل خیمه رفت، عمر سد یه نگاهی کرد به بریر، سلام کرد، السلام علیک یا شیخ. بریر جوابشو نداد. عمر سد گفت تو مگه معلم قرآن نیستی؟ چرا هستم؟ چرا جواب سلام ندادی؟ جواب سلام واجبه. بریر جواب داد، گفت تو فکر کردی مسلمانی که جواب سلامت واجب باشه؟ چه اسلامیه؟ آبی که پرنده، درنده، چرنده همه ازش دارن میخورن، نامسلمان روی بچه های پیغمبر بستی؟ روی بچه های پیغمبر یا بو بستی؟ صدا زد ان هذا الحسین ابن علی، این آقایی که آب رو به روش بستی هذا الحسین، این حسینه، این پسر علی ابن ابی طالبه، این نوه پیغمبره. و اخوته برادراش اومدن و نساؤه زن و بچه همراهشن و اهل و بیته یموتون عطشا، نامسلمون نمیبینی ناله العطش سر دادن، دارن از تشنگی جون میدن. دم از اسلام میزنی آبم به روی بچه های پیغمبر بستی؟ تا اینو گفت، آقا اینجا رو خوب دل بدید، عمر سد چه جوابی داد؟ انکار کرد؟ نه، قبول کرد، گفت راست میگی، من این حسین رو میشناسم، میدونم اگر دستم به خونش آغشته بشه قطعا جام جهنم. مثلا شعر خوند، شروع کرد اشعاری رو سرودن، این در متن تاریخ مونده که به من شما برسه. صدا زد و فی قتله النار التی لیس دونها حجاب و ملک ری قرة عین. بریر، میدونم اگر بکشم به جهنم میرسم، میدونم تو آتش جهنم میسوزم، اما چه کنم، نمیتونم چشم به روی ملک ری ببندم. ببینید آقا، عمر سد خودش رو کاهش داده، تقلیل داده، خودش رو بی اعتبار کرده، به ملک ری فروخ، بهش رسید، به اونم نرسید. اگه بهش هم میرسید باز ارزش نداشت، چون انسان خیلی ارزشش بیشتر از ایناست، خیلی والاتر از ایناست. یه تعبیر امیرالمومنین داره درباره دنیا، انصافا این تعبیر رو به غیر از امیرالمومنین از کسی نمیشنویم، اینو فقط علی ابن ابی طالب علیه السلامه که باید بیان بکنه. فرمود الا حرون، یه آزاد مرد پیدا نمیشه، یدع هذه اللمازه الى اهلها، این لمازه رو رهاش بکنه بده به اهلش. لمازه یعنی چی؟ لمازه، عرب وقتی غذا میخورن این غذایی که توی دهان میمونه، این ذرات گوشتی که لای دندان گیر میکنه، به این میگن لمازه، که انقدر بی ارزشه بعضی وقتا حتی نمیارزه آدم ببله، پرتش میده، توفش میکنه، میندازه دور، اینو بهش میگن لمازه. امیرالمومنین دنیا رو تشبیه به لمازه کرد. اما یه مرد پیدا نمیشه این لمازه رو بذاره کنار، به چی دارید خودتون رو میفروشید؟ بعد ادامهش آقا فرمود لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، آی مردم قیمت شما فقط یه چیزه، اونم بهشت. فلا تبیعوها الا بها، خودتون رو به غیر بهش نفروشید، به کمتر از بهش نفروشید. آقا همه این دنیا نمیارزه، چون خدا فرموده یه بهشتی در انتظارتون هست، جنتون عرض و هست سماوات و ولعرض، بهشتی که وسعتش نه از این زمین بلکه از کل آسمان ها و زمین بیشتره. نمیارزه که خودمونو ولو به کل این دنیا بفروشیم، قیمت هم خیلی بالاتره، خیلی برتره. برای مرد هوشیار دنیا خس است، دنیا بیارزشه، انقدر نمیارزه. خوش به حال اونایی که قدر خودشون رو تشخیص بدن. امیرالمومنین فرمود که العالم من عرف قدره، دانشمند حقیقی آقا اون نیست که دکترای یه رشته ای رو گرفت، حالا دکترای فقه و اصول گرفته، دکترای فیزیک و شیمی، این دانشمند نیست. عالم حقیقی اون کسی که قدر خودشو بشناسه، خودشو تو این دنیا ارزان نفروشه، این عالم حقیقیه. و کفا بالمرء جهلا، فرمود بر جهالت و حماقت و نادانی بشر همین بسه، الله یعرف قدره، قدر خودشو نشناسه، قدر خودشو نشناسه، قیمت خودشو پایین بیاره. این یه جور مرز شکنیه که من از اون حدی که دارم خودمو پایین دیدید. بعضیا برای چند هزار سود بیشتر پا روی قوانین خدا میذارن، روی مرزهای الهی میذارن، گران میفروشه، کم میفروشه، به چه قیمت؟ برای چند هزار سود بیشتر؟ برای یه خونه بزرگتر؟ برای یه ماشین آنچنانی؟ روی مرز خدا میارزه؟ نمیارزه بابا، من قیمتم خیلی فراتر از این است. البته انقدرم فراتر نیست که من خودم رو در حد خدا ببینم. اینم اون طرف، اون ور سکه مرز شکنی در حیطه فردیه. بعضی ها خودشون رو پایین میارن، بعضی ها خودشون رو خیلی بالا میبرن، متکبر میشه، انقدر خودش رو بالا میبینه، انقدر خودش رو برتر میبینه که حتی یه جایی در مقابل خدا میسته. هل اتا که حدیث موسا، آیا قصه جناب موسا به شما نرسیده؟ اون قصه ای که خدا این چنین توصیف میکنه، اذ نادا ربه بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى. جناب موسا برو به سمت فرعون، چرا؟ این بیچاره طغیان کرده، سرکش شده، خودشو خیلی بالا میبینه، برو به سمتش، نصیحتش بکن، بلکه برگرده، این مسیر اشتباه ادامه نده. این مسیر اشتباه چی بود؟ چند آیه بعد خدا میفرماید آقا فرعون ادعا داشت، فقال انا ربکم الاعلا، گفت من پروردگار بدترش، برتر شما هستم، من بالاترین خدایم که در این عالم وجود داره. این چنین سرکشی، این چنین تمردی، این چنین مرز شکنی. امیرالمومنین فرمود انما آقا یعنی فقط و فقط و فقط، این است و جز این نیست. فرمود انما انا و انتم، آقای ما به ما فرموده دیگه، فرمود بدونید فقط و فقط و فقط این است و جز این نیست که من و شما بنده خداییم، خدایی که دومی نداره، یه خدا بیشتر توی عالم نیست. حالا بعضیا از این حد بندگی خودشونو بالاتر ببرن، بگن نه ما اصلا خودمون خداییم، انا ربکم الاعلا، باز بالاتر بگه من از اون خدا هم بالاترم، از اون خدا هم بالاترم. این میشه یه جور مرزشکنی اون ور سکش، یکی فرد خودش رو اینقدر بالا ببره. یا قصه نمرود و حضرت ابراهیم که اینم خیلی شنیدنیه. خدای متعال میفرماید که حضرت ابراهیم با نمرود احتجاج کرد. ما داریم مرزبانی رو در حیطه فردی حرف میزنیم، اصل مرزبانی. حضرت ابراهیم با نمرود احتجاج کرد، شروع کرد دعوت کردن به توحید و خداپرستی. نمرود گفت جناب ابراهیم، این خدایی که ازش دم میزنی چیکار میتونه بکنه؟ از قدرتاش بگو. حضرت ابراهیم صدا زد ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من میتونه حیات بده، زنده بکنه و بمیرانه، سلب حیات بکنه. نمرود گفت همین؟ گفت یکی از قدرتاشه. گفت که کاری نداره، و اگه راست میگی تو زنده بکن و بمیران. زندانبانش رو صدا زد، گفت برو دو تا زندانی از زندان بیار. رفتن دو تا زندانی رو با سرعت آوردن داخل قصر نمرود و جلو تخت نمرود. این دوتا زندانی بیچاره تا نمرود رو دیدن، خب بالاخره یه شوکتی داشت، شوکت ظاهری داشت، افتادن به خاک سجده و تضرع کردن و التماس کردن که پادشاه ما رو ببخش، بزن و بچه‌مون رحم کن، از ما بگذر. نمرود به یکی از زندانی‌ها، همون دوتا زندانی، به یکیشون اشاره کرد، گفت اینو آزادش کنید. اونو آزادش کردن، اونم سر از پا نمی‌شناخت، هی تشکر کردن و رفت. این زندانی دومی فکر کرد اینم الان بخشیده میشه. باز شروع کرد تضرع و التماس کردن که منم ببخشید. یه وقت نمرود جلادش رو صدا زد، گفت یا گردن اینو بزن. یه پارچه چرمینی پهن کردن و این زندانی هم گذاشتن رو پارچه چرمین و شمشیر رو بالا برد. وقتی فرود آورد سر این بیچاره از تنش جدا شده بود. وقت اینجا نمرود صدا زد با تکبر، با غرور، ابراهیم خدای تو زنده می کرد و می میراند، ببین فقال انا احی و امید، من زنده می کنم، من می میرانم، من هم این قدرت رو دارم. حضرت ابراهیم هم برای اینکه این غرورش از بین بره و بفهمه که نه بابا تو کاری نیستی، صدا زد خدای من خورشید رو از مشرق بالا میاره، اگه راست میگی از مغرب خورشید رو بالا بیار. فبهت الذی کفر، نمرود مبهوت شد، دیگه هیچی برای گفتن نداشت. بعدش هم چجور ذلیل شد آقا؟ خدای متعال دید یه همچه تکبری داره، یه فردم براش نفرستاد، یه شمشیرم به فرقش زده نشد، یه پشه که تو بعضی از نقلها داریم پشه ناقص الخلقه، از راه بینی وارد مغز شد، انقدر وزوز کرد، بعد از یک عمری زجر هلاک شد و به جهنم واصل شد. یک کسی که خودش رو از این حد بالاتر ببینه. چرا اینو دارم میگم؟ آقایون، خواهرها، به خدا قسم بشریت امروز داره به این سمت میره، به سمتی که خودش رو داره در عرض خدا میبینه. شما امروز دنیا رو ببینید، قوانین و مرزهای الهی رو لگدمالش کردن، همه رو کنار زدن، یعنی خدا کو. حتی بعضی ها تئوری دادن میگن خدا مرد، استجیرو بالله، یعنی دین و خدا رو بزنید کنار، اینا کاری ازشون بر نمیاد. من بشر خودمی دنیا رو میسازم. وقت چه ساختنی هم کردن، بشر داره به اینجا میرسه. متاسفانه تو خیلی از فضاها ما میبینیم به اینجا رسیده که خودش رو در عرض خدا قرار داده، یعنی من خودم خدام. ببینید تئوری و مکتب اومانیسم مگه غیر از اینه؟ اومانیستا چی میگن؟ میگن ما خودمون خداییم، انسان خودش خداست، خدایی نیست، خدایی توی عالم نیست. یه همینه. وقت امیرالمومنین فرمود اگر کسی به این حد رسید، میخواد یه نفر باشه، میخواد ده نفر باشه، میخواد یه امت باشه، میخواد یه جهان باشه. جعل لعنت الله علیه، فرمود خدا لعنتشو بر او قرار داد. این آدم، این گروه، این جماعت دیگه رنگ خوشبختی نمیبینن. امروز دنیا رو ببینید. ها بعضی وقتا فکر میکنیم تو ایران خودمون مصیبت زیاده. نه آقا، دنیا پر از استرابه، دنیا پر از تشویشه، فقط دارن یه ظاهر زیبا رو به ما مخابره میکنن، ولی از این خبرها نیست. تو مهد دموکراسیش فرانسه ببینید چه خبره، دنیا به هم ریخته. واقعا بیشترین مصرف قرص آرام بخش شاید براتون جالب باشه، به نسبت جمعیت توی دنیا مال کدوم کشوره؟ به نظرتون مال کدوم کشوره؟ کدوم کشورها به ذهنمون میاد؟ آیا ایران، کشورهای اسلامی رتبه اول در مصرف قرص آرام بخش به نسبت جمعیت هم هست؟ در دنیا مال آمریکاست. اینا که دیگه اینقدر پیشرفت کردن، اینا چرا قرص آرام بخش مصرف میکنن؟ نه آقا، بشری که از خدا فاصله گرفت، بشری که مرزهای خدا رو شکست، بشری که دین خدا رو کنار زد، این بشر رنگ خوشبختی نمیبینه. جعل لعنت الله علی، خدا لعنتش رو بر او قرار میده. حالا میخواد یه نفر باشه، میخواد یه جهان باشه. توی ایران ما هم هر جا به مشکل خوردیم ما به خاطر این بود مرزهای خدا رو شکستیم. خدا میگه ربا حرامه، تو جامعه ما ربا نیست، این مرز شکنیه، ای از مرزها گذشتن. هر جا از مرزها گذشتیم برکت ها رفت، رحمت ها رفت، وقت لعنت خدا جایگزینش میشه. هر جا تو جامعه اسلامی باشی یا غیر اسلام، شما هم خیلی وقتا دم از اسلام میزنیم، ولی کدوم اسلام؟ کدوم اسلام؟ اسلامی که پیغمبر آورد یا اسلامی که خودم ساختم؟ این مرز شکنی که داریم ازش دم میزنیم در مقابل اصل مرزبانیه انواعی داره، 4 نوع رو من خودم احصا کردم، حالا هر چه قدش رسیدیم میگی. نوع اول که غالب ماها اگر مرز شکن میشیم از این سنخه. نوع اول چی آقا؟ مرز شکنی غافلانه. قرار انشالله این اصل زندگی ولایی تو زندگی همون بیاد دیگه، حاکم بر زندگی همون باید بشنسی. نوع اول مرز شکنی غافلانه یعنی چی؟ یعنی حواسم نیست، تو مشغله های دنیا اینقدر گیر میفتم یادم میره بابا این حرفی که داری میزنی غیبته، ای حرفی که داری میزنی تهمته، ای از مرزهای الهی عبور کردنه، ای پولی که داره تو زندگیت میاد اشکال داره، نمیدونم، حواسم نیست. این میشه مرز شکنی غافلانه. ما یه استادی داشتیم تعریف میکرد، میگفت من یه وقت رفتم حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، وقتی که داشتم زیارت میکردم دیدم یه بند خدایی دستش به شبکه های ذریعه، به دستش انگشتر طلاست. رفتم پیشش باش حرف زدم، گفتم آقا ببخشید ما یه حرفو میزنیم ولی وظیفه‌مه که بگم، این انگشتری که دست شماست طلاست؟ گفت بله. گفتم میدونی انگشتر طلا پوشیدنش برای مرد حرامه؟ گفت نمیدونستم. گفتم خب حرامه، همونجا انگشترشو درو گذاشت تو جیبش. این غافله، درسته مرد شکسته اما حواسش نیست، نمیدونه. یه موسیقی رو داره گوش میده، میگه آقا این موسیقی حرامه ها، این مال مجالس رقص. میگه راست میگی، ببخشید ندونستم. سری خاموش میکنه. این نوع اول مرز شکنه که غالب آدم هایی که تو مسیر ایمانن اگر یه وقتا یه مرز میشکنن از این سنخن. راه مقابله باهاش چیه؟ دوتا راه داره. راه اول شناخت مرز هاست. ما مرز میشکنیم چون نمیدونیم، بلد نیستیم، بریم یاد بگیریم آقا مرزهای خدا چیه. من میخوام توی بازار کسب و کاری را بندازم، احکام خرید فروش یاد بگیرم، تا یاد نگرفتم نرم چون ممکنه مرز بشکنم. من میخوام برای زنم، برای بچه هام یه کاری انجام بدم، برم احکام رو یاد بگیرم، احکام ارتباط با همسر، احکام ارتباط با بچه ها. توی این دست از مسائل همه اینها مرزهای وجود داره، برم یاد بگیرم و بشناسم. یه روایت از پیغمبر بگم، چون ما خیلی وقت آقا احکام رو کم میگیریم، کم میبینیم. حالا همین جمعیتی که اینجا هستن قصد جسارت ندارم، ولی خب قبل از منبر یه منبر احکام هم هست در عرض 10 دقیقه. اگر نگم اون احکام مهمتر از بقیه بخشای هیئته، قطعا کمتر نیست. خب من که میام 10 دقیقه زودتر بیام 4 تا حکم یاد بگیرم. خیلی وقتا ما همین حکما رو بلد نیستیم، بعد میریم میبینیم خطا رفتم، اشتباه کردم، کار حرام انجام دادم، پا روی مرزهای خودم گذاشتم. از یا همش گیر میدن. خیلی قشنگ همه هیئت، هیئت هفتگی برای چی؟ چرا هر هفته باید هیئت گرفته بشه، دور هم جمع بشید، آقا منبری بیاد، مدعا بیاد، هی روایت خوب دل بدید. نبی اکرم فرمود افن لکل مسلمن، اف بر اون مسلمانی آدم از اسلام و مسلمانی میزنه، لا یجعل فی کل یتفقه فیه امر دینه و یسأل عن دینه. ما سوالاتی داریم، هیچ چیزا رو بلد نیستیم، برم یاد بگیرم. پیغمبر فرمود اف بر این مسلمان و اف بر این مسلمانی. حالا ما تو هفته یه روزم قرار ندادیم، 2 ساعت شبا میگیریم، 2 تا روایت هم میشنویم، بعضی ها بهشون برخورده، انگار نارا مجبور کردیم آوردیم تو جلسه. ها ما میاییم اینجا یاد بگیریم، ما میاییم اینجا از دینمون بشنویم، نیاز داریم، این دستور پیغمبره، این خواست حضرات معصومینه. هر راه اول برای اینکه آقا مرز شکن نشیم اینه، بریم یاد بگیریم. یکی از راهاش هم همینه، تو همین جلسه من که میام هی 10 دقیقه زودتر بیام 4 تا حکمم یاد بگیرم، از این احکام هم غافل نشم. راه دوم تذکره. خدای متعال در قرآن کریم یک جا یه دی از مرزدارها رو معرفی میکنه، ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. خدا میفرماید اونهایی که اهل مرزداری، یعنی اهل مرزداری، آدمای با تقوا، آقا اهل مرزداری، وقتی رخ گناه رو دید خودشو داخل گناه نمیندازه، زلف به زلف گناه گره نمیزنه. اهل تقوا اینن دیگه، غیر از این که نیست که. تقوا یعنی خود نگهداری، حواسمو جمع بکنم، رو خط قرمزای خدا پا نذارم. و خدا میفرماید اهل تقوا وقتی که مورد وسوسه قرار میگیرن، آقا شیاطین که دست از سر من و شما بر نمیدارن، حضرت آدم نبی الله بود اینقدر وسوسه کرد تا آخر سر کارش انجام داد. وقتی دست از سر من و شما بر میداره قطعا نه. وقتی شیاطین میان این افراد متقی رو دوره میکنن، احاطه میکنن، هی وسوسه کردن، هی خوندن، هی گناه رو زینت دادن، میخوان اینها رو غافل بکنن، تو گناه بندازن، خط قرمز رد بشن. اهل تقوا تدبیرشون اینه، تذکرو. اینا اهل تذکرن، تا رنگ گناه رو میبینه ها سری خودشو متذکر خدا میکنه، یا فلانی نکنه وارد گناه بشی، یا خدایی هست داره میبینه، نکنه دست به گناه بزنی، ها قبر و قیامتی هم هست، نکنه این خط قرمز خدا رو بشکنی یا فردای قیامت بعد جلوی خدا بیستی جواب بدی، حساب و کتابی هست، سوال و جوابی هست. وقت همین که تذکرو فاذا مبصرون، چشماشون باز میشه، خط قرمزا رو میبینن، دیگه رد نمیشه. همین تذکر یکی از راه‌های مسئول موندن از غفلت. سلام علیکم و رحمت الله. ای خدا به حق حضرات معصومین، به حق نبی خاتم، به همه ما توفیق مرزبانی و عبور نکردن از مرزهات رو عنایت بفرما. خیلی مهم آقا. پس راه دوم آقا اینه که تذکر به خودمون بدیم. من دیگه بیشتر به این مسئله نمیپردازم چون وقتم کمه. نوعهای دیگه مرزبانی رو هم بگم. مرزشکنی، شما بشناسیم اینا رو. نوع اول مرزشکنی غافلانه. نوع دوم بعضی وقتا یه سری افراد پیدا میشن مرز شکنن، مرز شکنیشون جاهلانه است. یعنی چی؟ یعنی یه تفکرات جاهلی تو ذهنش داره، همین تفکرات او رو غرق در لجناب گناه کرده. یا کی میخوای دیگه برگردی؟ بسه، تا کی میخوای گناه بکنی؟ تا کی میخوای حرام مرتکب بشی؟ تا کی میخوای دل مهدی صاحب زمان بشکنه؟ میگه ای آج آقا، آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب، تفکر اشتباه داره، تفکر جاهلی داره. میگه ما که دیگه غرقیم، فایده نداره. لذا به همین مرز شکنیش ادامه میده. و حال اون که آقا این تفکر کاملا غلطه. حضرت آدم علیه السلام وقتی که ابلیس مجهز شد به امکاناتی برای فریب دادن مردم، این تجهیزش هم به سبب عبادت زیادش بود، خدا یه سری امکانات تو دنیا بهش داد که بتونه وارد قلب و دل انسانها بشه، وسوسه بکنه. حضرت آدم اینو که دید، رو کرد به عرش الهی، خدایا ابلیس رو مجهزش کردی، به من انسان و بچه هام چی میدی؟ خب دقت بکنه، خیلی قشنگه. به من و بچه هام چی میدی؟ خدای متعال فرمود که اگه کار بد بکنن یه دونه حساب میکنم، اگه کار خوب بکنن 10 تا حساب میکنم. حضرت آدم صدا زد یا رب زدنی، خدایا بیشترش کن، بیشترش کن. خدای متعال فرمود که جناب آدم، التوبه تو مبسوطه، باب توبه بازه، این درو نمیبندم. هیچ بنبستی برای انسان تا اون زمانی که جان میده وجود نداره، در توبه باز. آقا هر چقدرم گناه کردم، اگه واقعا برگشتم خدا میبخشه، او ارحم الراحمینه. این که بعضیا میگن آقا آب که از سر، این حرف غلطه، اشتباهه. نکنه با این توجیهات جاهلانه خدای نکرده غرق در گناه از این دنیا بریم. التوبه مبسوطتون الهین یبلغ النفس الحلقوم. خدای متعال فرمود که جناب آدم، تا اون زمانی که این جان آدم، جان انسانها به حلقومشون نرسیده، اگه توبه بکنن، خالصانه توبه بکنن، من میبخشم، میگذرم. حضرت آدم صدا زد که یا رب زدنی، خدایا بیشترش کن. تفسیر قومی روایت آورد، خدایا بیشترش کن. خدای متعال صدا زد جناب آدم، اغفر ولا ابالی، هر کسی رو بخوام میبخشم و هیچ کسی هم ترس ندارم، من خدا هم. هر کسی رو بخوام میبخشم. البته این که هر کسی رو ببخش آقا بر اساس باز قواعدی ها، باید یه زمینه رحمت و مغفرتی باشه که خدا رحمتش رو نازل بکنه. الیزا آقا هیچ جای ناامیدی نیستی که بگیم نه دیگه کار از ما گذشته و کار تموم شد و دیگه نمیشه کاری کرد؟ نه آقا، هر کاری هم کردم، هر چه قدم اشتباه رفتم، برگردم و خدا میبخشه. صد بار اگر توبه شکستی باز خدا میبخشه. یا آقا این مجلسی که داری میگیری گناه فسقه، دل امام زمان میشکنه. میگه یه شب هزار شب بگید، نمیشه. متاسفانه اینها حرفهای جاهلانه ای که خیلی همون تو ذهنمون داریم، حرف اشتباه از پایه اشتباهه. آقا کی گفته یه شب هزار شب نمیشه؟ کی گفته؟ از کجا میدونی همون شب شب آخر عمرت نمیشه؟ وقت اگه اونجوری مردی چی؟ وقت تویی که میگی یه شب هزار شب نمیشه، قرآن که برعکس اینو میگه، میگه یه شب نه تنها هزار شب میتونه بشه، بلکه برتر از هزار ماه هم میتونه بشه. لیلة القدر خیر من الف شهر. و از طریق مثبتش طریق بدش هم همینه. یه وقت یه شب تو یه گناهی ازت سر میزنه، غضب خدا به تو تعلق میگیره، بدبخت شدی، عاقبت به شر شدی به خاطر همون گناه. یه شب هزار شب نمیشه از اون اندیشه های اشتباهه. این میشه مرز شکنی آقا چی؟ جاهلانه. پس ما دو نوع گفتیم، نوع اول مرز شکنی غافلانه، نوع دوم مرز شکنی جاهلانه، سوم مرز شکنی موذیانه. مرز شکنی موذیانه یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح خودمون طرف میگه آقا کلا شرعی میذارم، قانون خدا رو دور میزنم و به زعم خودش گناهی مرتکب نشد. خدای متعال در سوره مبارکه بقره میفرماید ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. یه عده‌ای بودن در دریای احمر، ساحل دریای احمر نزدیک فلسطینه، زندگی میکردن از یهودی‌ها. خوب دقت بکنید، اینا تو دریای ساحل دریای احمر زندگی میکردن، یه منطقه‌ای به نام ایله که امروز بهش میگن ایلات، اونجا ساکن بودن. شغل اکثر اینا ماهیگیری بود. خدای متعال حکم فرستاد، قانون صادر کرد برای امتحان. قانون صادر کرد روز شنبه کار و کاسبی حرامه، ماهیگیری هم حرامه. اینا گفتن باشه. شنبه شد، نمیتونه ماهیگیری بکنه. رفتن کنار دریای، حال هواشون عوض بشه و یه بادی به سر و صورتشون بخوره. نگاه کردن عجب، سر آب پر از ماهیه، برق پولک این ماهیا عقل سر اینا برده بود، نمیدونستن چی کار بکنن. خب اینا ماهیگیرن، شغلشون هم همینه. گفته اشکال نداره، این ماهیا که امروز اومدن ها فردا هم هستن، فردا میریم میگیریم. روز بعد یه شنبه رفتن تورا رو تو آب انداختن، خبری از ماهی نیست، خیلی کمه، دونه دونه این ماهی پیدا میشه. هفته بعد شنبه باز همین منظره رو دیدن، دیدن فایده نداره، این کار و کاسبیشون داره با یه ضرر جدی به زعم خودشون ها، ولی رزق عادیشون میرسید. منتها انسان حریصه، حرص میزنه. دیدن نه اینجوری نمیشه، از این همه ماهی نمیشه گذشت. اومدن یه حوضچه کنار ساحل درست کردن، یه راهی هم به سمت دریا باز کردن. روز شنبه که میشد در حوضچه رو باز میکردن، آب میومد داخل حوضچه، حوضچه پر میشد، ماهی ها میومدن. و وقت در حوضچه رو بعد از ظهر میبستن، روز بعد میرفتن ماهی ها رو میگرفتن، از آب بیرون میکشیدن. گفتن ما که گناه نکردیم، روز شنبه ماهیگیری کردیم، کاری نکردیم، روز یه شنبه ماهیگیری کردیم، اصطلاحاً کلا شرعی گذاشتن. و خدا میفرماید چی کارشون کردن؟ آقا کسی که دنبال کلا شرعیه، کلا سر خودش داره میذاره. خدا میفرماید فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. خدا میفرماید مسخشون کردم، تو این دنیا ذلت و خاری رو چشیدن، کلا شرعی میذارید؟ به اسم دین، به اسم اسلام، به اسم قرآن کلا شرعی میذاری؟ وقت میفرماید فجعلناها نکالا لما بین یدیها و لما خلفها و موعظه للمتقین. میفرماید اینو مایه عبرت قرار دادم، بقیه ببینن درس بگیرن. امام صادق علیه السلام فرمود لما خلفها، منظور مسلمینن. خدا به مسلمین داره درس میده، عبرت میده. آیا مسلمین عبرت گرفتن؟ خیلی ها نگرفتن. حالا من یه روایت میخونم، خیلی سریع هم میگم که دیگه خیلی از وقت تجاوز نکنیم. پیغمبر اکرم تو نهج البلاغه است روایتش، به امیر المؤمنین فرمود، امیر المؤمنین هم راوی این روایت، فرمود که یا علی ان القوم سیفتنون به اموالهم. ببینیم امروز ما به این مرز شکنی مبتلا شدیم یا نه، با کلا شرعی قانون خدا رو دور میزنیم، مرز الهی رو میشکنیم یا نه. ان القوم سیفتنون به اموالهم و یمنون به دینهم علی ربهم. فرمود علی جان یه زمانی میاد همین مسلمونا، همین نمازخونا، همین روزه بگیرا، همین حاجیا میرن با اون دینداری افتضاحشون منت سر خدا میذارن. دینداریشون دینداری نیست، فقط اسم دینداری داره. آقا حافظ یه جای خیلی قشنگ میگه گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پی امروز بود فردایی. فردا قیامتی باشه با این مسلمونی چجوری میخوام جواب بدم؟ نمیشه جواب داد. بعد پیغمبر اکرم ادامه داد، فرمود که علی جان فیستحلون حرامه بالشبهات الكاذبه. شبه آفرینی میکنن، با سه چهار تا شبه حرام خدا رو حلالش میکنن. همین کلا شری گذاشتن. حالا میگم والاهواء الساحیه، هواپرستن، میخوان به لذت‌های دنیایشون صدمه‌ای وارد نشه، لذا میان قوانین خدا رو میپیچونن، دور میزنن. فرمود فیستحلون الخمر بالنبیذ. خوب دقت بکنی، فرمود شراب میخورن، یه شراب حرامه. خدا فرموده رجس من عمل شیطان، نجسه، خبیثه. چرا میل داری؟ چرا میل میکنی؟ میگه من یه سوال دارم، بپرس. سوالم اینه آب انگور خوردن اشکالی داره؟ میگم نه. یه خب بابا این شرابم همون آب انگوره، همون آب انگوره. ضرب خودش کلا شرعی گذاشته و پیچونده، حرام خدا را مرتکب نشد. علی جان شراب میخورن، میگن آب انگور خوردیم. فیستحلون السحت بالهدیه، پول حرام سر سفرش میبره، رشوه میگیره، زیرمیزی میگیره، میگه حرامه، این پولا ارزش نداره، بزن و بچت بدی. میگه چی؟ میگه سوال دارم، بپرس. سوالم اینه هدیه گرفتن اشکالی داره؟ میگم نه. یه خب این هدیه است. علی جان رشوه میخورن، میگن هدیه میگیری، یعنی هدیه است. فیستحلون الربا بالبیع، ربا میخورن، میگن آقا خرید و فروش قانون بازار تجارته. تو جامعه ما امروز اینجور هست یا نیست؟ یه خانم آقا این حرفی که داری میزنی غیبته. میگه آجا غیبت کو، داریم درد دل میکنیم. یه همینا. حالا توی مراتب پایین ترش. آقا پسر، دختر خانم، این رابطه حرامه، نامشروعه. میگه حاج آقا، رابطه قبل از ازدواج میخواییم با هم آشنا بشیم. از کجا مجوزشو گرفتیم؟ قوانین الهی چقدر راحت دور میزنیم، مرزشکنی موذیانه براش توجیه هم میاریم. این میخواییم با هم آشنا بشیم، و وقت در خلال این آشنایی معذرت میخوام، چند تا خط قرمز خدا شکسته میشه. خیلی خیلی توجیه میاره. نوع سوم مرزشکنی که متاسفانه وقت نیست بیشتر از این بشه پردازیم، مرزشکنی موذیانه. و نوع چهارم مرزشکنی متحورانه. طرف میاد روسریشو سر چوبه میکنه، میگه من حجاب نمیخوام. حجاب حکم کیه؟ حکم منه؟ حکم این آیت الله هاست؟ نه آقا، اینا هم از قرآن در آوردن، اینا هم از روایات بیرون کشیدن. حکم خداست، خط قرمز خداست. پا رو خط قرمز خدا میذاری، به تعبیر خودت تاب و شکنی هم کردی و شجاعی؟ شجاعت نیست، ببخشید اینجور میگم، این حماقته. آقا چرا توهین میکنی؟ توهین نمیکنم، خدا میفرمه. میفرماید و من عاد فینتقم الله من، میفرماید هر کسی از مرزهای من عبور بکنه، شجاعت به خرج بده به زعم خودش، که اصلش همون تحوره، بیخردیه، حماقته، فرمود فینتقم الله من، خدا ازش انتقام میگیره. دیر و زود داره، اما خدا انتقامش رو میگیره. یا یه قرآنه، حرف منم نیست. یه جا دیگه میفرماید ضربت علیهم الذله، من مهر ذلت و خاری رو تو همین دنیا به وجودشون میزنم، به زندگیشون میزنم. حرام منو شکسته، حرمت قوانین منو شکسته، تو همین دنیا تقاصش رو باید پس بده، آخرت هم سر جای خودش. ضربت علیهم المسکنه. وقت بفرمایید اگر کسی با خدا در بیفته، خدا بفرمایید من ازش انتقام میگیرم، این شجاعت به خرج داده؟ مثل کسی میمونه از بالا یه برج 20 طبقه خودشو پایین بندازه بگه من شجاعم. آقا شجاعت چیه؟ چند دقیقه دیگه مغزت متلاشی میشه، نابود میشی، هلاک میشی. این شجاعت نیست، این تحوره، این بیخردیه. خدا ان شاء الله به حق اهل بیت، به همه ما توفیق مرزبانی و پایبندی به این اصل بسیار مهم در زندگی ولایی رو عنایت بفرماید. ای خدا به حق زینب کبرا، ما را از مرزبانان درگاهت قرار بده. شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها، السلام علیک یا زینب یا بنت رسول الله یا اخت ولی الله یا عمت ولی الله. آقا حضرت زینب سلام الله علیها خیلی مقامش والاست، خیلی همین که فرمودن عقیله ها، یه کلی حرف داره، ذره ای حرکت نابخردانه از حضرت زینب دیده نشد تو کل این مسیر، با اون همه مصیبت، با اون همه مصیبت. هر جا که نیاز بود برای دین خدا، برای ولی خدا جانفشانی بکنه، دریغ نکرد، حفاظت میکرد. هر جا میدید زین العابدین سید و ساجدین جانش در خطر، خودش مقدم میشد، خودش سپر بلا میشد، خودش سپر بلا میشد. شب زیارتی امام حسین آرام آرام بریم از مصائب زینب کبری سلام الله علیها هم بگیم. شب یک زمزم اگر در همه عالم دارد، چشم عشاق تو نازم، که دو زمزم دارم. حسین جان اشک در ماتم تو، بس که عزیز است حسین، جای در چشم رسولان مکرم دارم. نازم آن کشته که تا صبح قیامت زنده است، سلطنت همچو خدا در دل عالم دارد. همه صداش بزنن ها. حسین جان، حسین جانم، جانم نوا بگیرم، حسین خدا نیارم. هر کسی مصیبتی میبینه، و لحظه ای که بهش خبر میدن عزیزت از دنیا رفته، هیچگاه این صحنه و لحظه از یادش نمیره. اگه ببینه جلو چشمش عزیزش داره از دنیا میره، دیگه بدتر هیچ وقت از ذهنش پاک نمیشه. دونه میخوام چی بگم؟ میخوام بگم بی بی جان زینب، شما چه کشیدی بی بی جان؟ هر وقت خلوت میکرد سری لحظه های کربلا جلو چشمش میاد، هی میگه خودم دیدم که صحرا لاله گون بود، زمین از خون یاران غرق خون بود، خودم دیدم فضای آسمان ها پر از انا الیه راجعون بود. هنوز چیزی نگفتم، آماده اید. خودم دیدم که نور چشم زهرا جراحات تنش از حد فزون بود. آی جانم، جانم، خودم دیدم گلوی اصغرم را بود، خودم در بر کشیدم اکبرم را بود. راوی میگه یه وقت دیدم یه بانوی مجلله از خیمه ها بیرون اومد، ندیده بودم این بانو رو، سوال کردم این کیه. چند نفر که میشناختن گفتن این زینب دختر علیه. نگاه کردم چرا بیرون اومده، دیدم دوان دوان اومد، خودش رو بدن علی اکبر انداخت. اما بذار بگم بازم، خودم دیدم حسینم تشنه جان داد، چه جانی بر لب آب روان داد. شاید برای عبدالله اینجور میگو با عبدالله. خودم دیدم بین دو نهراب حسینم و بالا به تجنه سر بریدم. ای عشقا برکت امسالمون بجد. آی خودم دیدم زبالای بلندی یا صاحب زبان که محبوب خدا را سر بریدم. اینجا باید بگم یا امام زمان به اذن شما و با اجازه شما فرمود زیارت ناحیه مقدسه، یه وقت ذوالجناح بی سوار برگشت، زن و بچه شیحه ذوالجناح شنیدن، سری از خیمه بیرون اومدن. اما 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 دیدن زین واژگونه. بگم چه شد؟ فرمود
حد غریبم همه زن و بچه دوان دوان رفتن سمت قتلگاه، کاش نمی رفتی زینب.
چرا؟ اینجا امام زمان فرمود،
فرمود و شمرو جالسان علا صدره مولقون به سیفهی علا نهره. زینب نگاه میکنه ببینه خنجر رو حلقوم حسین، ناله بزن حسین.